واقعیتش
چشم.
اینه که من به نظر من طبیعی ترین انتخاب مردم آمریکا ترامپ بود و هست. به چه دلیل؟ ببینید، امریکایی ها در داخل امریکا، ما کاری به مسائل بین الملل نداریم، به اون خواهم پرداخت. سه تا موضوع برایشون واقعا مهمه. یکی مسئله اقتصاد، تورم، وضعیت انرژی، بحث بالا رفتن قیمت ها که تقریبا در همه دنیا این اتفاق افتاده بعد از کووید، ویروس کووید و همچنین جنگ اوکراین. موضوع بعدی نتیجه رقابت های بین المللی بین شرق و غرب، بین امریکا و چین، که نتیجه اون رو در حداقل دو جنگ داغ و یک جنگ سرد میشه دید، یعنی در خاورمیانه، در غزه، امروز هم بین اسرائیل و ایران، در طرف دیگه در اوکراین، در شرق اروپا و احتمال خیلی زیاد به زودی هم در آسیا، یعنی در تایوان و مسئله مشکل تایوان که چین با اون داره و امریکا از طرف دیگه اون رو فشار میده. خب امریکایی قابل فهمه که برای این موضوع به دنبال کسی هستند و بودند که بتونه این مشکلات رو حل کنه، روابط خیلی خوبی داشته باشه با پوتین، روابط خیلی خوبی داشته باشه حداقل با یکی از بازیگران مهم یعنی اسرائیل، نتانیاهو مشخصاً، و همچنین اون پیام مشخصی رو بتونه بده به جمهوری اسلامی در خصوص مسئله آینده و توافقات. و در نهایت هم وقتی شما کاملا هریس و به خصوص میراث بایدن رو مقایسه میکنید با شخصیت ترامپ، خب واقعا یه خلأ رهبری مقتدر که در امریکا مهمه جاش کاملا محسوس بود. و من فکر میکنم سر این سه موضوع هستش که امریکایی ها مشخصا به ترامپ روی آوردن و برای نخستین بار بعد از 1920 جمهوری خواهان امروز با این گستردگی به نظر میرسه که حتی سنا رو هم که شما فرمودید در دست گرفتن و این اتفاق بسیار بزرگیه. تأثیرش رو میتونیم حالا با هم صحبت بکنیم که چه تأثیری میتونه داشته باشه از نظر بین المللی و همچنین در خصوص ایران.
آقای گلریز، مشخصا ایران با توجه به اینکه به هر حال شنوندگانی که همراه ما هستند در این روز چهارشنبه به این میاندیشند که این چه تأثیری بر زندگی اونها خواهد داشت، با توجه به اینکه خصوصا با توجه به اینکه آقای ترامپ یک بار 4 سال در کاخ سفید بوده و برای ما به هر حال یک پیشینه‌ای وجود داره، آیا ما باید منتظر یک دونالد ترامپی که اون 4 سال رو ادامه میده باشیم یا شاهد یک دونالد ترامپ تازه خواهیم بود؟
قطعا به نظر من دونالد ترامپ امروز پخته تر از بین 2016 تا 2020 هست و این را از هر جهت میشه متوجه شد. حتی سنش هم بالاتر رفته و اون قبراقی قبلی رو نداره. ولی اجازه بدید من از دو زاویه نگاه کنم. نخست تأثیر ترامپ برای دنیا به نظر من تأثیری داره و اون هم تأثیرش از یه جهت مثبت، از یه جهت منفیه. مثبتش از این جهته که یک نوع میشه بگیم که یک نوع رهبری رو عرضه میکنه به نسل جدیدی که این رهبری معتقده که تو هیچ وقت نباید شکست بخوری و هر همیشه باید بجنگی اون و در عمل مبارزه بکنی برای رسیدن به اهداف خودت. و این از نگاه موضوعی به نام رهبری یا لیدرشپ بسیار موضوع مهمیه و میتونه کمک بکنه به نسلی که چه در همه کشورها که ببینن برای پیروزی، حتی اگر در دادگاه به اصطلاح در دادگاه رفتی و دادگاه محکومت کرده، یا حتی اگر یک بخش بزرگی از جامعه که در قدرت هستند، در رسانه ها هستند، تو رو نمیخوان، باز هم بجنگ. و این خیلی نکته مهمیه برای موضوع رهبری. مسئله بعدی برمیگرده به ایران. خیلی سریع روی ایران زوم میکنیم. ببینید، به گمان من بستگی به این داره که چه نوع روابطی رو میتونه ترامپ با پوتین برقرار بکنه از یک طرف و چه توافقاتی رو با بیبی نتانیاهو در اسرائیل خواهد داشت. به نظر میرسه که حداقل چون که یک رئیس جمهوریه که پوپولیسته و بر مبنای وعده هاش عمل میکنه، پوپولیست هم اینجا منظور من منفی نیست، در خانش امریکایی پوپولیست یعنی مردمی، و چون بر مبنای ایدولوژیک برخورد نمیکنه، بلکه بر مبنای وعده های خودش
چی بوده
وارد
آقای
صحنه شده.
گلریز اون وعده ها که حالا الان بخوایم راجبش صحبت بکنیم؟
بله ببینید، در خصوص به طور مثال به اسرائیل مشخصا تحکم کرده که باید تا آخر امسال، یعنی تا ژانویه قبل از روی کار آمدن دولت که حدود 20 ژانویه هست در امریکا، این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. بعد ببینیم تا چه حد سر این موضوع موضع شدیدتری خواهد داشت. در خصوص موضوع دیگه من فکر میکنم برمیگردم به اون اول صحبت خودم، امریکایی به دنبال صلح در دنیا هستن، میخوان از این جنگ ها رها بشن که تأثیر منفی روی اقتصاد گذاشته. به چه مکالماتی و به چه نتایجی با پوتین خواهد رسید؟ تأثیر این روی ایرانه. من فکر میکنم در مقایسه با جمهوری اسلامی، اگر بخوایم از واژه بازاری برای ترامپ استفاده بکنیم به معنی معامله‌گر، بستگی داره که اون نهاد بازاری در داخل جمهوری اسلامی چقدر حاضر امتیاز بده برای رسیدن به یک معامله با ترامپ که این معامله جلوگیری کنه از فشارهای بسیار گسترده تر. واقعیتش اینه که الان ترامپ برخلاف گذشته، خانم کاویانی، یک مشکل شخصی هم با جمهوری اسلامی داره، چون به دنبال ترورش بودن، به دنبال ترور کسانی بودن که احتمالاً در کابینه اون جا خواهند داشت، و از این جهت بسیار شدت بالاتری رو از نظر فشار و اون تئوری ورشکستگی قبل از توافق که یکی از تئوری‌های مهم ترامپ در معامله گری بوده در طول زندگی کارآفرینی خودش، اون رو بخواد به اجرا بذاره.
اما
ولی
به هر حال
واقعیتش
آقای
اینه،
گوریز، ما صحبت‌های دو پهلویی هم از هم خود آقای ترامپ، معاونش جی دی ونس، شنیدیم در طول این کارزار انتخاباتی وقتی که صحبت از ایران میشد. از یک سو ایران به عنوان تهدید بود، ایران به عنوان دشمن بود، از یک سو ایران کشوری بود که شاید آمریکا تمایلی به دخالت مثلا در اموری مثل تغییر نظام سیاسی در اون نداره، یا تمایلی به وارد شدن به یک جنگ با اون نداره. میدونید به هر حال دو پهلو بوده آنچه که ما تا کنون از کارزار آقای ترامپ شنیدیم.
واقعیتش اینه که کاملا حرف شما درسته. واقعیتش اینه که و این دو پهلو بودن هم اتفاقا زمینه ساز معامله گری ها در آینده است، حداقل در خصوص ایران. بستگی داره که فضای جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که مستقر متاسفانه تا چه حد اون بخش الاستیکی خودش برای توافقات و انعطاف رو در دست داره، یا اینکه نه، حکومت کاملا به فضای پلاستیکی رسیده به این معنا که نمیتونه انعطاف داشته باشه. هنوز مسئله قاسم سلیمانی و ترور اون توسط ترامپ مهمه براشون، به این حد که نخوان به توافقاتی برسن، یا هنوز مسئله مبارزه با امریکا یکی از اون اصلی ترین مسئله که من فکر میکنم خواهد بود، و این باعث این نشه که اون بخش معامله گر در داخل جمهوری اسلامی بخواد به توافقات جدی و گرفتن عکس و دست دادنی که با کیم جونگ اون انجام داد، یه همچین کاری رو ترامپ به ترامپ هدیه بدن. به هر حال موضوع اصلی اینجاست که ترامپ با قدرت خیلی بیشتری روی کار خواهد آمد، پوتین از یک طرف که منافع دیگری رو به جمهوری اسلامی دنبال میکنه، از طرفی نتانیاهو دنبال میکنه. ولی در خصوص مسئله داخل ایران، خانم کاویانی، ببینید در نهایت امریکا تنها دغدغش که ترامپ هم این رو گفته، مسئله اینه که جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه. بقیه مسائل رو میتونن منیج کنن، میتونن حل کنن، میتونن مهار کنن. یه نکته منفی، من بخش مثبت رو گفتم، اگه اجازه بدید اینم بگم، برمیگرده به اپوزیسیون ایرانی، به مخالفان ایرانی. بزرگترین نگرانی من اینه که بزرگترین تأثیر منفی دونالد ترامپ این خواهد بود که بخش رادیکال غیر دموکراتیک نیروهای مخالف جمهوری اسلامی رو در عمل گلوانیزه بکنه و به شکلی اونها رو جوری ارگانایز بکنه، جوری به اصطلاح مدیریت بکنه این روی کار اومدن ترامپ، که اصلا چیزی به نام همگرایی به عنوان تنها راه حل رهایی از جمهوری اسلامی که از دل جنبش زن زندگی آزادی آمده، یعنی نیروها با هم همبستگی داشته باشن، همراهی داشته باشن، رو بتونه جلوگیری بکنه.
آقای گلریز، این همبستگی که شما ازش صحبت میکنید، همین امروز هم دو سال گذشته از آنچه که در ایران اتفاق افتاد، جنبشی که با عنوان زن زندگی آزادی میشناسیم، امروز هم وجود نداره. حالا چرا ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده ممکنه تاثیر منفی بر این ماجرا بذاره؟
برای اینی که شما در مورد واکنش بخش مخالفان جمهوری اسلامی که اتفاقا در یک یادداشتی من در وبسایت شما منتشر کردم این موضوع رو در مورد حمله نظامی اسرائیل به ایران که بخش فرصت طلب اون باشن، این کسانی که حمله نظامی رو فرصت میدیدن از بین مخالفان، منظور آدمهای معمولی نیست، خیلی گستردگی عجیبی داشت و همشون نیروهای غیر دموکراتیکن به گمان من. یعنی شما از کسانی که به دنبال تجزیه ایران، جدایی خواهی هستن از یک طرف، کسانی که تا حدودی به دنبال نوعی از پادشاهی افراطی هستند، کسانی که از مجاهدین خلق بگیرید تا بعضی از گروه های اقوام، بسیار گسترده هستند که از نظر ایدئولوژیک نمیشه این نخ تسبیح رو به هم وصل کرد، ولی از نگاه به خصوصی بسیار غیر دموکراتیک احساس میکنن که با روی کار اومدن کسی مثل ترامپ عملا کسی رو دارن که ممکنه فضای ایران رو به فضای جنگی نزدیکتر بکنه و از طرف دیگه نیازی هم به همبستگی نیست، باید دنبال اون فرصت طلایی گشت که اون فرصت طلایی از درون های تفنگ بیرون خواهد اومد و این نگرانی باعث این میشه که ما چیزی به نام همبستگی ملی، آشتی ملی و راه حل سیاسی برای رهایی از جمهوری اسلامی که تنها راه حل هست، نه بمب، نه جنگ، نه حمله نظامی، نه غیره، هیچ کدوم نمیتونه راه حل جدی باشه. از این جهت اینها رو به اصطلاح میتونیم بگیم تقویت میکنه و این دو دستگی به وجود خواهد آورد در بین مخالفان. ولی از نگاه روی کامل ترامپ روی جمهوری اسلامی، اجازه بدید من یه جمله رو بگم، به نظر من اول مدل ورشکستگی رو دنبال خواهند کرد تا ببینن تا چه حد این حکومت اون بحث الاستیکی خودش برای توافق و بازاری بودن رو میتونه ارائه بده به ترامپ برای رسیدن به توافقات.
آقای گوریز، فکر میکنید که حالا که آقای ترامپ اعلام پیروزی کرده، اگرچه که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هنوز نهایی نشده، فکر میکنید با توجه به این روی کرده بازگشت به آمریکا، آمریکا رو اولویت قرار دادند، یک نگاه درونگرا به ایالات متحده، آیا این ممکنه که در تضاد باشه با اون چیزی که هواداران ایرانی آقای ترامپ میخوان باشه؟ یعنی اصلا این اتفاق نیفته، این مداخله گری اصلا وجود نداشته باشه، از جمله سیاست های کاخ سفید نباشه؟
کاملا این احتمال وجود داره، بستگی داره که ببینیم جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون خواهد داد. خاطرتون باشه که در دورانی که اگه اشتباه نکنم 2-3 روز بعد از ترور قاسم سلیمانی و واکنش جمهوری اسلامی به عین الاسد با چند تا موشک، این جواد ظریف بود که از طریق سوئیس نامه ای رو فرستاد و گفت خب ما انتقام خودمون رو گرفتیم، تموم شد. و از طریق اشپیگل، در اشپیگل مجله آلمانی من خوندم که در اونجا دعوت کرد از ترامپ که با هم به توافقاتی برسن در اون مقطع زمانی. بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون خواهد داد، چون متاسفانه مخالفان حکومت متاسفانه در فضای واکنشی نسبت به جمهوری اسلامی و تحولات بین المللی قرار دارن به جای نگاه کنشی. از این جهت باید ببینیم که چطور برخورد خواهد کرد. قطعا ترامپ به دنبال منافع امریکاست و هیچ نوع خط قرمز ارزشی نداره، چون یک رئیس جمهور به قول خودشون مردمی و به قول علوم سیاسی پاپولیست هست و این رئیس جمهورهای پاپولیست هم بر مبنای وعده هایی که دادن میان روی کار. و در حال حاضر برای مردم امریکا بعد از تورم و اقتصاد مسئله اینه که دنیا به آرامش برسه و فکر میکنن که ترامپ به عنوان تنها رئیس جمهوری که تونسته در این نیم قرن اخیر جنگی رو راه نندازه میتونه این کار رو انجام بده، نفوذ داره روی روسیه و روی نتانیاهو برای خاتمه دادن حداقل 2 تا از 3 آتشی که به نظر میرسه که در آینده نظم بین الملل رو تعیین خواهد کرد. در نگاه به جمهوری اسلامی اصلی ترین موضوع مسئله ساختن بمب هسته‌ای و جلوگیری از این کار، و این میتونه هر دو طرف بره، بسیار بسیار افراطی به سمت حتی جنگ یا به سمت یک توافقات جدی، بستگی به جمهوری اسلامی و درجه انعطاف‌پذیری خامنه‌ای داره.